روایت امروز.
روایت امروز.
شنونده های محترم سلام، وقت شما بخیر. رویا زمانی هستم با برنامه روایت امروز از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا. وزیر خارجه ایران در دیدار با نماینده ویژه پاکستان بر افغانستان گفته که کشورش آماده است تا نشست فوق‌العاده وزرای خارجه کشورهای همسایه افغانستان را در مورد اوضاع افغانستان برگزار کند. وزارت خارجه ایران گفته است که در این دیدار حسین امیر عبدالحیان وزیر خارجه ایران و محمد صادق خان وضعیت افغانستان را به بررسی می‌گیرند. در این دیدار وزیر خارجه ایران تاکید کرده که کشورش از تمامی ظرفیت‌های استفاده خواهد کرد تا صلح و امنیت در افغانستان برقرار شود. در برنامه امشب پیرامون این صحبت‌ها و پیامد این نشست برای اوضاع افغانستان تحت حاکمیت طالبان صحبت میکنیم، اما نخست از همه مشروع خبرها را تقدیم شما میکنیم.
سلام و وقت همه شما بخیر شنونده های عزیز. پس از نشر گزارش ها در مورد آنچه کشتار فراقانونی و نقض گسترده حقوق بشری توسط طالبان در پنجشیر خوانده شده، ریچارد بنت گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به این ولایت سفر کرده است. ابو بکر صدیق سخنگوی والی طالبان برای پنجشیر روز چهارشنبه 19 اکتبر به صدای امریکا گفت که در این سفر آقای بنت همراه با هیئت از یوناما با والی طالبان برای ولایت پنجشیر، اعضای شورای علما و مسئولین قماندانی امنیه و رئیس شفاخانه امرجنسی پنجشیر دیدار کرده است. سخنگوی والی طالبان برای پنجشیر گفته است که والی این ولایت در این دیدار از مراعات کردن در نظر داشتن و طرفدار بودن حقوق بشر در ولایت پنجشیر و متحد بودن به مسائل حقوق بشری و مسائل انسانی اطمینان داده است. با این حال ملا عبدالسلام حنفی معاون رئیس الوزرای حکومت طالبان میگوید که هیچ کسی حق ندارد تا فردی را که بازداشت شده است شکنجه و یا هم به قتل برساند. آقای حنفی گفت که فرد متهم حق دارد برای خودش یک وکیل انتخاب کند و هر کسی که قانون شریعت را نقض کند مجازات خواهد شد. روز گذشته یک سازمان غیر حکومتی مستقر در بریتانیا با نشر گزارش گفت که طالبان ماهی گذشته در جریان یک عملیات علیه جنگجویان جبهه مقاومت در ولایت پنجشیر 27 نفر را بازداشت کردند و سپس در مواقع مختلف آنان را به ضرب گلوله کشتند. انجمن بین‌المللی خبرنگاران ممانعت از ورود به افغانستان و آزار و اذیت و ارعاب استیفان گلنسکی خبرنگار و عکاس خارجی را محکوم کرده و از طالبان خواسته است تا آزادی مطبوعات را حفظ کرده و پیگرد علیه خبرنگاران افغان را متوقف سازد. جزئیات بیشتر از فوزیه احسان.
در تازه ترین مورد سرکوب رسانه های بین المللی در افغانستان، استیفانی گلنسکی پس از اینکه به دلیل تهیه گزارش های انتقادی توسط طالبان هدف قرار گرفت از دخول به افغانستان منع شد. گلنسکی که سالها مصروف گزارش دهی از افغانستان در رسانه های گاردین و فورین پالیسی بود، در ماه جولای کابل را ترک کرد. اما ترس و ارعاب وی زمانی آغاز شد که تحقیقات اخیر سوی طالبان در خصوص کار وی آغاز شد. انجمن بین المللی خبرنگاران گفته است که آزار و اذیت و ارعاب خبرنگاران داخلی و خارجی و کارمندان رسانه‌ای در افغانستان یک نقض بزرگ آزادی مطبوعات بوده و طالبان باید به تمام خبرنگاران اجازه کار مستقلانه و بدون ترس از انتقام جویی را بدهند. در اعلامی این نهاد مدافع حقوق خبرنگاران، هدف قرار گرفتن استیفانی گلنسکی به خاطر گزارش‌دهی انتقادی وی محکوم شده و از طالبان خواسته شده تا آزار و اذیت رسانه‌های افغانستان را متوقف سازند.
دفتر هماهنگی امور کمک‌های بشری ملل متحد یا اوچا میگوید که مشارکت کارمندان محلی زن در رساندن کمک‌های بشردوستانه پس از تسلط طالبان بر افغانستان بیشتر از پیش چالش برانگیز شده است. اوچا امروز با نشر گزارش گفت که افزون بر محدودیت‌های در حال افزایش که زنان را از حقوق و آزادی‌های اساسیشان در افغانستان محروم می‌سازد، کارمندان زن نهادهای بشردوستانه به طور روزمره از لحظه‌ای که خانه را ترک می‌کنند تا وقتی که دوباره برمی‌گردند با آزار و اذیت، ارعاب و بدرفتاری مواجه‌اند. اوچا از حکومت طالبان خواسته تا به اهمیت نقش زنان در فعالیت‌های بشردوستانه احترام بگذارد و از معرفی و اجرای اقدامات دست بکشد که منجر به مانع شدن، محدود شدن یا تضعیف نقش زنان در فعالیت‌های بشردوستانه می شود. حکومت پاکستان می گوید که بانک جهانی تخریبات ناشی از سیلاب‌های بی‌پیشینه تابستان را در سراسر آن کشور 40 میلیارد دلار تخمین کرده است. این رقم 10 میلیارد دلار بیش از تخمین اولیه حکومت پاکستان است. این کشور پیش از تخریبات ناشی از سیلاب در ماه جون با بحران جدی مالی دست و پنجه نرم می کرد. این تخمین جدید تخریبات امروز چهارشنبه در یک ملاقات میان شهباز شریف صدر اعظم پاکستان و کارشناسان امور تغییر اقلیم ارائه شد. سیلاب ها به حدی بود که در یک برهه زمانی یک بر سه حصه پاکستان را زیراب کرد. جان حدود 1700 نفر را گرفت و صدها هزار نفر را مجبور به ترک منازلشان ساخت. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه امروز چهارشنبه 19 اکتبر گفت که در 4 منطقه اشغالی اوکراین که مسکو ماه گذشته آن را جزء خاک خود اعلام کرد، حکومت نظامی را اعلام می‌کند. آقای پوتین در یک سخنرانی تلویزیونی به اعضای شورای امنیت روسیه به حکومت دستور داد تا شورای هماهنگی ویژه را زیر نظر میخائیل میشوستین صدر اعظم روسیه تشکیل دهد تا با مناطق روسیه برای تشویق تلاش‌های جنگی مسکو در اوکراین همکاری شود. این اقدام پس از 8 ماه جنگ تازه ترین افزایش تنش را پس از یک سلسله شکست های روسیه در میدان جنگ در برابر نیروهای اوکراین نشان می دهد. پوتین گفت که این اقدامات ثبات اقتصادی، صنعتی و تولیدی را در حمایت از آنچه روسیه آن را عملیات ویژه نظامی در اوکراین می خواند افزایش می دهد. کره شمالی در پاسخ به تمرین‌های گلوله‌باری مستقیم کره جنوبی در مناطق مرزی حدود 100 گلوله توپخانه دیگر را به سمت آب شلیک کرده است. تمرین های نظامی انجام شده توسط هر دو طرف در بهبوهه افزایش خصومت های اخیر روی آزمایشات میزایل کره شمالی صورت میگیرد که پیونگ یانگ آن را حملات شبیه سازی اتمی بر کره جنوبی و اهداف ایالات متحده میخواند. شلیک توپخانه کره شمالی به روز چهارشنبه 30مین گلوله‌باری پیونگ یانگ در کمتر از یک هفته بوده است. وزارت دفاع کره جنوبی میگوید که آزمایش های آنان در مناطق سرحدی خشکه پیمان سال 2018 را که به هدف کاهش تنش ها میان دو کره امضا شده بود نقض نمی کند. پایان خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا.
روکو راز صحبت‌های داغ صاحب نظران و نظریات شنوندگان در مورد خبرها و مسائل روز هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
با تقدیم سلام دوباره شنونده های محترم، شما شنونده برنامه روایت امروز از امواج رادیو آشنا صدای امریکا هستین. طوری که در آغاز برنامه گفتم که وزیر خارجه ایران در دیدارش با نماینده ویژه پاکستان بر افغانستان گفته که ایران آماده است تا نشست فوق‌العاده وزرای خارجه کشورهای همسایه افغانستان در مورد افغانستان برگزار کنه. خب در مورد این صحبت ها و همچنان پیامد های این نشست ما صحبت های خواهیم داشت در برنامه با مهمان برنامه دکتر زاکر حسین ارشاد، آگاه مسائل سیاسی. آقای ارشاد سلام بر شما و شما را به برنامه خوش آمدید میگیم.
سلام، وقت شما بخیر. شکر از شما.
خوش آمدین. آقای ارشاد در آغاز برنامه، سال گذشته 3 نشست منطقه‌ای در مورد افغانستان برگزار شد که نخستین نشست پاکستان در ماه سپتامبر سال 2021 میزبانی کرد. پس از او ایران دومین دور این نشست‌ها را در ماه اکتبر سال گذشته و همچنان در 30مین نشست که وزرای خارجه کشورهای همسایه افغانستان به تاریخ 31 ماه مارچ با حضور امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در چین برگزار شد و اشتراک کننده ها در این نشست خود با نشر یک اعلامیه مشترک روی اهمیت دستیافتن به مصالح ملی در افغانستان از راه گفتگو و مذاکره تاکید کرده بودند. خب در آغاز برنامه اگر ایرا شما بگوین که چرا ایران در این مقطع زمانی خواسته که همچی یک نشست را میزبانی کنه؟
خب او بسیار واضح است که تمامی کشورها و از جمله همسایه‌های افغانستان بیشترین تلاش خود را به خرج داد خواهد دادند که بتانند اوضاع را در افغانستان متناسب با رجحان و اولویت های خود به پیش ببرند. هیچ بازیگری در سطح منطقه به میل نیست که تحولات را در افغانستان رها بگذاره و هر چیزی که اتفاق افتاد همان شود، بلکه بازیگران بر اساس پالیسی و خط مشی مشخصی که دارن اوضاع سیاسی را در افغانستان رصد می کنند و متناسب با پیشامدها و تحولاتی که در داخل افغانستان هر از چندگاهی اون هم با شتاب جدی رخ میده اونها را در همشویی با اولویت های خود و بر اساس برنامه های کوتاه مدت و دراز مدت خود تنظیم بکنن و نتیجتا بیشترین استفاده را از این اوضاع داشته باشند.
خب آقای ارشاد، در حال حاضر اولویت ها و خواسته های ایران از افغانستان یا در مورد افغانستان در حال حاضر چی شده میتونه؟
اولویتی که ایران داره است که بالاخره در افغانستان نظام وجود داشته باشه که ایران به عنوان همسایه نباید آسیب ببینه و در حوزه اقتصادی و مشخصا بحث آب از انعطاف لازم برخوردار باشه، مطابق خواست ایران عمل بکنه و خیلی در سیاست های غیر سازانه و خصمانه با ایران نباشه و همچنین با توجه به اینکه افغانستان متاسفانه قانون خیلی از تحولات پیچیده منطقه و بین المللی است، از آدرس افغانستان و نظام سیاسی مستقر در کابل رقبای بین المللی و منطقه‌ای ایران نتانه از خاک افغانستان و از آدرس افغانستان ضرر و زیان را متوجه ایران بسازه. به صورت خاص فعلا حداقل او چیزی که شعار داده میشه و گفته میشه فعال بودن داعش به عنوان یک از گروه های تروریستی و شناخته شده ای که در سطح منطقه حداقل با شعار ایدولوژیکی و با اعلانات رسمی مبنی بر خصومت ورزی نسبت به تشیع و شیعیان اینا هر کدامش آسیب ها و خطراتی است که ممکنه در وضعیت آشفته افغانستان این نیروها مجال و فرصت پیدا بکنن برای آسیب زدن و ضربه زدن به جمهوری اسلامی ایران و از خاطر است که مقامات ایرانی و تمامی دستگاه دیپلماتیک ایران دست به کار میشه که اوضاع را تحت کنترل و اشراف خود داشته باشه یا حداقل کمترین آسیب و زیانی از این آدرس متوجه ایران باشه.
خب آقای ارشاد، کشتار هزاره ها در این اواخر در افغانستان چقدر میتونه که صحبت های مورد بحث مقام های ایرانی با نماینده طالبان در این نشست باشه؟ آیا به نظر شما وضعیتی که هزاره ها در حال حاضر در افغانستان با او روبرو هستند باعث نگرانی ایران شده یا خیر؟
فکر نمی کنم بحث وضعیت رقتباری که هزاره ها یا بحث جنوسایدی که فعلا و در تاریخ افغانستان هزاره ها با او روبرو بوده او در رجحان نخستین ایران ممکنه قرار نداشته باشه. ایران به عنوان یک از کشورهای منطقه سیاست ها و استراتژی های خاص خود کر داره و اساسا ایران بر اساس معیارهای واقع گرایانه که در افغانستان جاری است و وجود داره لزوما استراتژی خود را تنظیم میکنه. البته به معنای این نیست که بحث ارزش های مشترک و بحث اشتراکات مذهبی هزاره ها با ایران عنوان یک متغیر دخیل در تصمیم و سیاست های ایران وجود نداشته باشه، بلکه هست، ولی طبیعی است که در رجحان نخستین نخواهد بود. چرا؟ چون بحث یا وضعیت هزاره ها در افغانستان همچنان که پیشتر خدمتان عرض کردم یک مسئله تاریخی است و بر اساس یک سنت تاریخی و پیشینه دراز دامنی که در تاریخ افغانستان شواهد و اسناد زیادی برای این وجود داره، این وضعیت تا اکنون ادامه پیدا کرده و در آینده هم اگر تدبیر سنجیده نشود ممکنه استمرار پیدا بکنه. ولی سیاست های ایران متناسب با وضعیت خود ایران و متناسب با تحولات و شرایط جاری در افغانستان تنظیم میشه و از انعطاف برخورداره و به هر حال قبل از هر چیز رجحان اصلی ایران منافع ملی است که در جغرافیای خود ایران تعریف میشه و او باید و قابل درک و نباید انتظاراتی فراتر از او وجود داشته باشه.
خب وزیر خارجه ایران با اشاره به برگزاری نشست وزیران خارجه کشورهای همسایه افغانستان که سال گذشته برگزار شده گفته است که پیگیری اجرایی شدن مصوبات نشست تهران میتونه که تهدیدات امنیتی را بر افغانستان و منطقه از بین ببره و زمینه صلح ثبات و توسعه را بر افغانستان گسترش بده. آقای ارشاد، سوالی است که به نظر شما تهدیدات امنیتی که در حال حاضر متوجه افغانستان و کشورهای منطقه شده میتونه به نظر شما از کدام سو میباشه؟
چیزی که در ادبیات عمومی ایرانی ها مطرح میشه خب بسیار واضح است که او تهدیدات با محوریت داعش و حراس افغان های اینچینی قابل بحث هست. خب. چرا؟ چون داعش او چیزی که شعار داده میشه هم برای وضعیت منطقه و هم برای امنیت افغانستان و هم برای امنیت ایران یک تهدید جدی است. به هر پیمانه که داعش فربه شود، به هر پیمانه که از قدرت و توانمندی برخوردار شود، مستقیم و غیر مستقیم، هم افغانستان و هم کشورهای همسایه افغانستان از جمله ایران ممکنه در به عنوان هدف اصلی و تارگت اصلی قابل تحلیل باشه و مورد تهدیدات از این آدرس قرار بگیره. ولی این چیزی است که به صورت عمومی گفته میشه، منتها برداشته که من به صورت شخصی دارم این که گروه های رادیکال، اون هم رادیکال مذهبی و نگاه های ایدولوژیک داره، خیلی ممکنه در شام روز با همدیگر تفاوت نکنه. در شرایط عادی ممکنه ما نامش را داعش بگذاریم یا طالب بگذاریم یا شبکه حقانی نامش گذاشته شوه یا حزب التحریر یا چی یا چی، او خیلی معادله را عوض نمیتونه. ممکنه برخی از انعطاف هایی که فعلا در آدرس طالبان دیده میشه و گویا این طالب خود را دشمن و خصم داعش تعریف میکنه و گویا موظف برای مقابله با تهدیدات داعش هم در داخل افغانستان و در سطح منطقه است، اینا من فکر میکنم برایند او پوزیشن یا موقفی است که فعلا طالب در او موقف قرار داره، ورنه ای الزامات موقفی و پوزیشن ها نمیتونه واقعیت و جوهر طالب را به عنوان یک گروه حراس افغان عوض بکنه. ما نباید از یاد ببریم که حتی در شرایطی که قدرت را در افغانستان طالب در اختیار داره، هنوز که هنوز است بحث گروه های تروریستی و انتحارگران به عنوان یک گروه تعریف شده در نظام طالبانی دیده میشه و حتی او به عنوان یک فضیلت و یک امتیاز در میان همه اساطیر و اجنت های طالب جایگاه خاص خود را دارد. وقتی که چنین چیزی و چنین نوع برداشت و همچنین چنین سنت عملی را ما در آدرس طالبان شاهدش هستیم،
بله،
این بازتاب دهنده او ماهیت واقعی طالبان است که طالب را با سایر گروه های تروریستی و دهشت افکن نمیتانیم ما متمایز در نظر بگیریم برغم همه ادعاهایی که ممکنه بکنه. بنابراین خود طالب بر اساس او ماهیت و جوهری که داره و بر اساس اون نگاه های ایدولوژیکی که داره، خود با عنوان تهدید اصلی هم برای افغانستان، هم برای منطقه و هم برای کشورهای همسایه، چی در میان مدت و چی در دراز مدت به حساب خواهد.
خب آقای ارشاد، طالبا یا سخنگوی طالبا همیشه آقای مجاهدی را رد میکنه و میگوید که اونا با در مبارزه با گروه های دهشت افغان خصوصا داعش هستند. خب با این حال چقدر میتونه که این نشست که قرار است میزبانیش ایران کنه پیرامون تعاملات استخباراتی ایران با طالبا صحبت های صورت بگیره و همچنان طالبا از طرف خود انعطاف پذیری یا پذیرش همچه تعاملات یا خواسته هایی که ایران داشته باشه اونا برآورده کنه؟
ببینید، ما نباید طالبان را با عنوان یک نظام سیاسی درک بکنیم و فهم بکنیم و بر اساس این فهم خود توقع و انتظار داشته باشیم. طالبی که فعلا قدرت را در افغانستان در اختیار گرفته، متشکل از گروه های مختلف ایدولوژیکی و بنیادگرا و رادیکالی است که به همدیگه هم ممکنه خیلی وصل نباشه و همدیگه را اونچنانی که انتظار میره قبول نداشته باشه. وجود شکاف ها و واگرایی های جدی میان حلقات و طایف های موجود در آدرس طالبان وجود داره که هر گونه خط مشی سیاسی منظم و ثابت را و هر گونه پالیسی تعریف شده و منظم را از این آدرس سلب میکنه. ممکنه در گفتگوها و نشستها یک فردی از آدرس طالبان در او جلسه حضور داشته باشه و سخن بگویه و احیانا وعده بده و وعده های را بگیره، ولی هیچگاه به معنای این نیست که او تبدیل شود به پالیسی و به سیاست عملی سیاست خارجی طالبان. مگر نه این است که چند سال فرصت افغانستان در گفتگو و نشست مقامات گویا کلیدی طالبان در دوحه قطر به مصرف رسید. او چیزی را که آقای ملا برادر و استانکزی و سایر افراد حاضر در او جلسه بر او تاکید میکردن و یا حتی تعهدی از آدرس طالبان داشتن، هیچگاه او نتانست با عنوان منشأ و مبنای سیاست ورزی در کابل و در حکومت طالبان به حساب بیاد. حلقات و گروه های غایب از اون شخص ها کار خود را در ولایات و در کابل به انجام می رسانند متناسب با رجحان و اولویت های خود، و به همی خاطر است که ما تا اینجای کار یک تضاد آشکار و واضح را میان طایف های مختلف طالبان در موضوعات مختلف از بحث تحصیل زنان و دختران گرفته تا سیاست خارجیشان نسبت به پاکستان، نسبت به ایران و نسبت به همه کشورهای بیرونی، ما شاهد یک اختلاف و دودستگی و چنددستگی میان طالب هستیم. بنابراین هر نشستی که در بیرون به منظور ارزیابی اوضاع افغانستان برگزار میشه و مشخصا در نشست تهران، نباید چنین انتظاری را ما داشته باشیم که اگر آقای متقی از آدرس افغانستان اونجا شرکت کنه و برخی از وعده ها را آقای متقی اونجا بده و گویا بگویه که طالبان متعهد به انجام یک دو سه این امور هست، نباید شرکت کنندگان و همچنین میزبان دل خوش بداره و انتظار داشته باشه که او تبدیل شود به پالیسی و به مبنای برای خط مشی آینده طالبان در قبال کشورهای همسایه و در قبال ایران. چرا؟ چون که خدمتتان عرض کردم دلیلش است که در اونجا هر فرد برای خود رجحان داره، هر فرد برای خود سخن داره و اولویت داره و اولویت همه ایشان هم تصاحب قدرت و رسیدن به غصب قدرته که او انجام شده.
خب آقای ارشاد، در تازه ترین خبرها از استفاده طیاره های بدون پیلوت ایرانی بر مواضع غیر نظامیان در اوکراین هم گزارش میشه که امر مورد انتقاد غرب و همچنان امریکا شده. خب اگر ایران این نشست میزبانی میکنه و کشورهای همسایه افغانستان در اونجا اشتراک میکنه، چقدر میتونه که ایران موجودیت یا نفوذ خود یا دوستی خود با کشورهای همسایه یا کشورهای منطقه استفاده کرده علیه امریکا؟
خوب بسیار واضح است. در قسمت یارگیری های منطقه‌ای هر کشور گویا وظیفه اولیه و اساسیش ایست که در آرایش های منطقه‌ای یک جایگاه ممتاز و متفاوت داشته باشه. ما نباید از نظر دور بداریم که تمامی نسبت ها و مناسبات کشورها در عرصه نظام بین المللی و منطقه‌ای قبل از آنی که تابع نگاه های آرمانگرایانه و آیدیالیستیک باشه، بیشتر متأثر و بازتاب دهنده نگاه های واقع گرایانه و ریالیستیک است. وقتی که این چیزی باشه، طبیعی است که ایران هم مثل هر کشور دیگر در عرصه نظام بین الملل از بیشترین فرصت ها استفاده بهینه خواهد کرد و بیشترین تلاش خود را متمرکز به این بکنه که ایران یک جایگاه متفاوت و ممتاز را در سطح منطقه داشته باشه و ایران از یک قدرتی جدی و قابل توجه برای همه بازیگران از چنین جایگاهی برخوردار شود و این به نظر ما جزو خواستهای هر نظامی و از جمله ایران به حساب میاد و نباید انتظار غیر از این را داشت.
و در لابلای ای همه نشست ها، آقای ارشاد و گفتگاه ها، کانفرانس ها که برگزار می شد در مورد افغانستان، چقدر شما ایره بگوین که چقدر مردم افغانستان خوشبین برگزاری همچون نشست ها هستن؟ اونا در مورد این نشست ها چی نظر می تن؟ اگر شما من حیث یک افغانی که شاهد برگزاری این نشست ها می باشین، چی توقع دارین از این نشست ها؟ چقدر خوشبین هستین که تغییرات در زندگی روزمره یک فرد عادی همچون نشست ها به بار میاره؟
نشست ها خیلی نمیتونه مخاطب جدیش مردم باشه. مردم متاسفانه باید اعتراف بکنیم که غایب اصلی در همه چنین نشست ها و در همه مناسبات و تحولات مربوط به افغانستان بوده و هست و خواهد بود.
بله.
و قرار هم گویا این نیست که مردم وضعیتش تغییر بکنه. چرا؟ چون در نگاه طالبانی که فعلا قدرت سیاسی را در افغانستان در اختیار داره، مردم به عنوان مردمی که دارای حق و حقوق باشه و از یک جایگاه ویژه برخوردار باشه و دولت و نظام در خدمت مردم باشه و به منظور رفع نیازمندی ها و احتیاجات مختلف فرهنگی، اقتصادی، امنیتی مردم باشه، چنین درک را طالب نسبت به مردم نداره. وقتی که چنین درک و چنین درک از مردم وجود نداشته باشه و چنین جایگاهی برای مردم تعریف نشه، طبیعی است که در نشست های دیپلماتیکی که علل قاعده مردم حضور نداره، وضعیت مردم و تکلیف مردم بسیار واضح و بر آفتاب خواهد بود و آن این که هیچ گونه تأثیر را ما نباید از آدرس چنین نشست های راجع به وضعیت عمومی مردم داشته باشیم.
پس آقای ارشاد، در اخیر برنامه، همچون نشست ها را چگونه بررسی میکنین برای ای که بتانه که یک بهبودی را بر اوضاع افغانستان، یعنی به نظر شما یک زیای وقت نیست برگزاری همچون نشست ها؟
این نشست ها، ببینید، نشست ها از آدرس های مختلف قابل بحث هست. زبان نه تنها برش زیای وقت نیست، بلکه اونا اهداف مشخص و تعریف شده ای که برایند برنامه ها و پلان های استراتژیکشان هست می باشد. ولی این بازنده اصلی قمار قدرت افغان ها و نمایندگان مدعی و خودخوانده است که از آدرس افغانستان در این نشست ها شرکت میکنه. البته برای طالبان هم چنین نشست های ممکن است زیای وقت نباشد. دلیلش ایست که برای طالبان مردم مهم نیست. این نشست های دستاور برای مردم نداشته باشد، در نتیجه ما او را زیای وقت حساب کنیم. طالبان یک مجموعه گروهی متشکل از چندین گروهی قدرت طلبی بوده که 20 سال تلاش کرده که هر طور شده قدرت و قدرت سیاسی را در اختیار داشته باشه و یک آتش و ناپذیر استعمال قدرت، اون هم با دیدگاه های ایدئولوژیکی شان داره و او را فعلا در اختیار گرفتن.
تشکر آقای ارشاد، در اخیر برنامه هستیم. از حضورتان در برنامه جهان سپاس و شنونده ها هم تشکری میکنیم که تا آن دن ایدم شنونده برنامه ما بودند.